اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. قبل از ورود به بحث ما مطلع نبودیم در همین ایام نوروز مرحوم آقای حجت الاسلام و المسلمین آقای طوسی که از اصحاب بحث بودن و اینجا شرکت میکردن در عراق در راه سامرا در یک حمله انتحاری ایشون و آقازادشون شهید شدند و ارزم باز اتوبوسی بودند که فقط ایشون و آقازادشون هم شهید شدند تو اون مجموعه. به هر حال یاد ایشون رو ما گرامی می‌داریم. چهره ایشون که معمولا هم که حضرت آقای تجادی می نشستن در جلو چشم ما هست و البته خب اینم سعادتی میخواد دیگه، انسان اگر میخواد بره در راه وصول به سامرا و در راه زیارت ائمه و در این مسیر عتبات و بعد از زیارت کربلا بره، اون هم به دست بدترین مردم علی ای حال، بی‌رحم‌ترین و بی‌عاطفه‌ترین مردم. اینا توفیقاتی است دیگه. به هر حال یاد ایشون رو گرامی می‌داریم. خداوند ان شاء الله به ایشون علو درجات عنایت کنه برای شادی روح ایشان، چون مجالس فاتحه‌شون هنوز هست. امشب گفتن شب 7 است و ما توجه نداشتیم، به ما خبر نداده بودن تا قبل از دیشب. به هر حال یک حمد و سه سوره نثار روح شریف ایشون قرائت می‌کنیم. اللهم اغفر له ولجميع المؤمنين والمؤمنات. روایت سوم که مورد استدلال جناب صاحب جواهر رضوان الله تعالی علیه واقع شده است برای مدعای مشهور، این روایته. مرحوم کلینی رضوان الله علیه در فروع عن محمد ابن ابی عبدالله عن موسی ابن عمران عن الحسین ابن یزید نوفلی عن سکونی عن ابی عبدالله علیه السلام قال سأله رجل من اهل القدر فقال یا ابن رسول الله اخبرنی عن قول الله عز وجل ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا الیس قد جعل الله لهم الاستطاع. فقال امام ویحک انما یعنی بالاستطاعه الزاد و راحله لیس استطاعه البدن الحدیث. خب در اینجا از نظر دلالت رجل از اهل قدر مثلا یه آدم گردن کلفتی باید باشه، ثروتی، منزلتی، یه چیزی باید داشته باشه که این تعبیر اهل القدر میگن خدمت امام رسیده. حالا کار نداریم چه کار است، سوال میکند عن قول الله عز و جل، میخواد معنای آیه شریفه را بداند. در معنا دیروز عرض کردیم ولله علی الناس حج البیت در این که گیر نیست، من استطاع الیه سبیلا مورد سواله، کمون که در روایات قبلم بود در بعدیام هست. این من استطاع الیه سبیلا از امام سوال میکنه یعنی چه؟ از روایت برمیاد که در ذهن این سائل هست، حالا با قرینه اینشون داده از چیزی امام متوجه این معنا شدن، در ذهن این آقا هست که استطاعت فقط به معنای استطاعت بدنی و سلامت و صحته. امام نفی می‌فرمایند نه، استطاعت در اینجا به معنای زاد و راحل است. حالا در معنا آقایون که میان اینجا معنا بکنن در مقام فقه الحدیث، در مقام دلالت، میگن نظر مبارک امام در اینجا که می‌فرماید ویحک لیس استطاعت البدن، یعنی لیس استطاعت البدن فقط، قطع به تنهایی استطاعت بدن نیست، استطاعت بدن هست اما زاد و راحله هم هست. این معنا رو میکنن. ولذا این روایت هم مثل روایات قبلی میشه که استطاعت را معنا میکنن، یعنی اون چیزی که ما عرض کردیم مدعای مشهوره، یعنی در حج اضافه بر قدرت عقلیه که در همه واجبات هست، همون قدرت عرفیه حالا ما میگیم عرض کردیم با اسطوحرت زمینه کردیم، اضافه بر اون حیثیت قدرت خاصه شرط شده، یعنی قدرتی که شرط هست برای تکلیف حج اخص است، از یق است که زاد راحله ارزم به حضورتون که امنیت طریق امثال اینها درش موضوعیت داره که حالا میگیم. و ظاهر اطلاق هم اینه، حتی کسی که احتیاج به راحلم نداشته باشه باز راحله رو درا شرط کردن در مدعای مشهور اینه. البته حرف داریم بعدن میام میگیم. پس جهت دلالت اینجا هست و این که یعنی بل استطاعه از ذات و راحله، خب مطلقه، مطلقا ذات و راحله باید باشه تا حج واجب بشه. اما سند مرحوم کلینی روایت رو نقل می‌فرمایند از محمد ابن ابی عبدالله. اینجا این محمد ابن ابی عبدالله غیر از این که شیخ کلینی هست و در بین اعلام ما کسانی هستند که مشایخ کلینی را ثقه می دانن همشون رو، خب ما جز اونا نیستیم. محمد ابن ابی عبدالله کیه؟ محمد ابن ابی عبدالله مشترکه، لکن مرحوم محقق اردبیلی رضوان الله تعالی علیه در جامع الرواد، ایشون آدم دقیقی است، ایشان نقل می فرماید علام از تظهره المحقق، محقق از نظر ما اهل خبره در رجاله، که محمد ابن ابی عبداللهی که جناب کلینی ازش روایت نقل می کنه و جزء عدت من اصحابنا هم هست، از احمد ابن محمد ابن عیسی ایشون هم هست، این آقای محمد ابن ابی عبدالله عبارت است از محمد ابن جعفر ابن محمد ابن عون الاسدی. استظهار محقق تأیید مرحوم جامع الرباط، مرحوم اردبیلی در جامع الرباط، این رو داریم. مرحوم مجلسی رضوان الله علیه در مرآت العقول در مثل این روایت که کلینی عن محمد ابن ابی عبدالله، ایشون هم آمدن فرمودن مراد از محمد ابن ابی عبدالله محمد ابن جعفر ابن محمد ابن عون الاسدی هست، ایشون هم فرمودن. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه، ایشون در معجم و رجال الحدیث می فرمایند که ولا مناقشت فی السند الا فی محمد ابن ابی عبدالله الذی هو من مشایخ الکلینی، فقط قیل انه لم یوثق ولکن قد ذکرنا فی معجم الرجال. اینجا در فقهشون می فرمایند در معجم رجال ما گفتیم ان محمد ابن ابی عبدالله الذی تکررت روایت الکافی عن هو محمد ابن جعفر الاسدی ثقه. ایشون هم تأیید میکنن همین محمد ابن ارزم به حضورتون که جعفر اسدی، محمد ابن جعفر ابن محمد ابن عون الاسدی هست در کتب رجال و این استثار تمامه، یعنی گیر نداره این استثار. محققین از اهل رجال این محمد ابن ابی عبدالله، ایشون در عده هم هست، عده من اصحابنا از احمد ابن محمد ابن عیسی اونجا هم ذکر شده، همونجا هم باز عده می فرماین این محمد ابن ابی عبدالله محمد ابن جعفر اینه و وثاقتش تمامه. حالا این محمد ابن جعفر ابن عون، مرحوم نجاشی در مورد ایشون می فرماید ثقتون صحیح الحدیث، این رو نجاشی می فرماید. شیخ رضوان الله علیه در کتاب غیبت ایشون رو توصیق می کنه، فی کتاب الغیبه. مرحوم علامه هم در خلاصه ایشون رو توصیق می کنه. بنابراین ایشون غیر از مبنای این که از مشایخ کلینی است و کسانی مشایخ کلینی رو ثقه می دانند، ایشون خودش به عنوان جیری نداره و ثقه هست. ایشون طبقه هشتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از موسی بن عمران نخعی. موسی بن عمران نخعی از روات ابن ابی عمیره، نه از مشایخ ابن ابی عمیر، از کسانی که از ابن ابی عمیر روایت نقل کرده. بسیاری از کتب ابن ابی عمیر را جناب موسی بن عمران عرضم به حضورتون که نقل می‌فرمایند. ایشون تنصیصی بر وثاقت ایشون در کتب رجال نداریم، لکن ایشان از رجال کامل الزیاراته، یعنی توثیق عام ابن قولوی در مقدمه کامل الزیارات اگر تمام بشه که اون توثیق عام هست شامل ایشون میشه. از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم که باز مقدمه تفسیر علی ابن ابراهیم میگه از ثقات نقل میکنم توثیق عام. مرحوم آقای خویم در سابق الزمان هر دو تا توثیق عام رو قبول داشتن، اما جدای از این دو توثیق عام، این آقای موسی بن عمران نخعی تنصیص بر وثاقت نداره و دلیل بر وثاقتش نداری. ایشون روایت رو نقل میکنه، ایشون ظاهرا طبقه هفتمی است. ایشون روایت رو نقل میکنه از حسین بن یزید نوفلی. نوفلی خب معروفه، با تنصیص بر وثاقتش نداریم. شیخ علامه نجاشی اینا ثقتون نفرمودن. در مستدرک مرحوم حاجی نوری این تعبیر رو داره، قد اوزخنا وثاقته. حالا کجا ما ندیدیم این رو در مورد ایشون داریم. این آقای نوفلی از رجال کامل و زیارات ایشون هم، از رجال تفسیر علی ابن ابراهیم هم هست. خب ما نه رجال ابن قولوی نه تفسیر رو، ما این توثیق عام رو قبول نداریم، در جاش گفتیم این مورد قبول ما نیست این توثیق عام. از نظر ما این آقای نوفلی تنها یک دلیل برای وثاقتش ما داریم و اون عبارت از این است که صفان ابن یحیی از ایشون روایت میکنه به سند صحیح که در وافی هم آدرس دادیم. توثیق عام شیخ در عده شامل حال ایشون میشه. دلیل ما بر وثاقت ایشون این هست. ایشون طبقه ششمی است. روایت رو نقل میکنه از سکونی. سکونی اسماعیل ابن زیاد یا اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، ایشون عامی سنی است. مرحوم شیخ. حالا در اینجا دلیلی که بر توثیق ایشون میتونیم داشته باشیم، گاهی آقایون سوال میکنن نسبت به سکونی با اینکه عامی هست، شیخ در عده رضوان الله تعالی علیه از ابن عقده نقل میکنه عمل طائفه به روایات این شخص را مالم یکن اندهم خلافون، این رو نقل میکنه در عده. مرحوم محقق رضوان الله علیه، محقق هلی، محقق که میگیم یعنی صاحب شرایع، ایشون خاتمه قدماست دیگه، از قدما محسوب میشه. ایشان توثیق کرده این آقای سکونی را در مسائل قریه، المسائل القریه کتابای ایشونه، اونجا توثیق کرده. بنابراین این دو وجه برای ما کافی است در توثیق ایشون. در جای خودش هم گفتیم مرحوم آقای خویی هم قائل شدن به وثاقت سکونی با اینکه عامی هست، لتوثیق شیخ لهو فی العده، این رو تصریح میکنن. خب ایشون طبقه پنجمی است. روایت میشه موثقه بناءً بر تمامیت توثیقات عامه، اما ما که توثیقات عامه رو قبول نداریم، این روایت از نظر ما از اعتبار سندی برخوردار نیست. دلیلش هم این است که موسی بن عمران نخعی فقط عرضم به حضورتون که من رجال کامل زیارات و من رجال تفسیر علی ابن ابراهیم، دلیل دیگری بر وثاقتش ما نداریم. بله روات، ببینید اونجا هم تأکید کردم، اگر از مشایخ ابن ابی عمیر بود که ابن ابی عمیر ازش نقل میکرد خوب بود، ایشون نقل کننده از ابن ابی عمیره، یعنی حالا اکثر نمیخوایم بگیم، بسیاری از کتاب‌های ابن ابی عمیر رو ایشون نقل میکنه، خب این امتیازی نیست. توثیق عام شیخ شامل مشایخ ابن ابی عمیر میشه نه رواتش. بنابراین گیر اصلی ما در موسی بن عمران نخعی است که فقط وجه وثاقتش این توثیقات عام است، یکی کامل الزیارات، یکی تفسیر علی بن ابراهیم. و الا حسین بن یزید نوفلی از نظر ما روایت صفوان رو داریم از ایشون، سکونی توثیق شیخ رو داریم، کما این که محمد ابن ابی عبدالله هم از نظر ما محمد ابن جعفر ابن عون نخعی که عرض کردیم ثقه هست. اون وقت مرحوم آقای خوی رضوان الله علیه از این روایت در فقهشون تعبیر می فرمایند بالمعتبره. خب این حمله بر صحتش این است که قاعدش همینه که ایشون معتبر فرمودن زمانی است که توثیق عام کامل و زیارات و تفسیر علی ابن ابراهیم رو قبول داشتند، چون ایشان حتی در مورد نوفلی هم مستند اصلیشون رجال کامل و زیاراته و الا ایشون توثیق عام شیخ در عده رو قبول نداشتن و ندارن رجال صفوان رو که ما میگیم. بنابراین در سابق الزمان که آقای خویی این توثیقات عامه رو قبول داشتن، بله روایت معتبر است، و الا در بعد که مرحوم آقای خویی عدول فرمودن هم از قبول توثیق کامل و زیارات و هم توثیق تفسیر علی ابن ابراهیم در سند روایت، هم از نظر موسی بن عمران نخعی هم از نظر حسین بن یزید نوفلی برای ایشون اشکال پیدا میشه و روایت اتصاف به اعتبار پیدا نمی کنه. این روایت از نظر ما هم اعتبار نداره. روایت چهارم، البته مشهور به این روایت استناد کردن، صاحب جواهرم به عنوان مستند مشهور روایت رو نقل می فرماید. اگر شهرتی داشته باشیم اون شهرت تمام بشه، اون شهرت میتونه این روایات رو جبر ضعف سند بکنه طبق اون مبنایی که داریم. روایت چهارم، مرحوم صاحب جواهر از روایت تعبیر میکنن به خبر، خبر فضل ابن شازان. میفرمایند حالا روایت اینه: ما رواه محمد ابن علی ابن الحسین، مراد جناب صدوق، فی عیون الاخبار، عیون اخبار رضا، به اسناد الاتی، عن الفضل ابن شازان، عن الرضا علیه السلام. این متن وسائل، فی کتابه الى المأمون قال: و حج البیت فریضتون على من استطاع الیه سبیلا و سبیل الزاد و راحله معصه. این دیگه نسته، این دیگه ظهور نیست. امام صاف می فرماین و حج البیت فریضه علا من استطاع الیه، من استطاع الیه سبیلا. سبیل چیه؟ خود امام می فرماین از سبیل، از زاد و راحله معصه هست. صحت هم صحت بدنه، حالا شما خیلی به اصطلاح بالاتر بگیری صحت طریق و صحت بدن، اما صحت بدن مسلم در اینجا اراده شده. خب این دلالت خیلی به اصطلاح واضحه در اینجا. اما جهت سند، در این روایت اسناد صدوق هست رضوان الله تعالی علیه به فضل ابن شازان. خب در این سند مرحوم آقای خویی در معجم و رجال الحدیث می فرماید این سندی که صدوق دارد به فضل ابن شازان، فیه مجاهیلون، تعبیر ایشون اینه. پس اسناد رو قبول نمی کنن، اسناد صدوق به فضل ابن شازان رو ایشون نپذیرفتن. لکن اگر انشاءالله مراجعه کنید که این سند رو ببینید، چون چند مورد این سند رو، حدیث شرایع دین هم هست که صدوق این سند رو ذکر میکنه، مشکلی که در سند آقایون اشکال میکنن درش و مرحوم آقای خویی هم این مجاهیل که میفرماین اینا هست که حالا عرض میکنیم، این سند مشتمل است بر عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری العطار و علی ابن محمد ابن قتیبه. صدوق از پدرش نقل میکنه، از علی ابن ابراهیم، از پدرش ایشون، از ارزم بزرگتون که این عبدالواحد ابن عبدوس، او هم از این علی ابن محمد قتیبه. اینا گیرد. ما قبلا صحبت کردیم که الحق و اندنا تمامیت و توثیقه ما، نه تنها این دوتا مجهول نیستن بلکه از اجله اصحاب ما هستن. بسیار بزرگوار هستند و در سند زیارت عاشورا هم هر دوتا واقع شدند، هم علی عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری و هم علی ابن محمد ابن قتیبه. اما تمامیت وثاقتش پیش ما، اما اولی که عبدالواحد ابن عبدوس نیشابوری باشه، مرحوم علامه رضوان الله علیه در باب ایجاب ثلاث کفارات علی من افطر به محرمین، مرحوم علامه حدیثی که سندش مشتمل بوده است بر عبدالواحد ابن عبدوس وصف کرده حدیث را به صحت، یعنی گفته حاضل حدیث صحیحون. خب تصحیح علامه رو نسبت به نقل ایشون داریم. شهید ثانی هم در همین قصه از علامه تبعیت کرده. در عیون و اخبار رضا مرحوم صدوق رضوان الله علیه حدیثی رو نقل میکنه به سه طریق، به سه راه، به سه سند. یکی از این راه ها و یکی از این طرق درش عبدالواحد ابن عبدوس واقع شده. بعد از نقل این طرق سگانه در حدیث میفرماید و حدیث و عبدالواحد ابن محمد ابن عبدوس اصح. اصح یعنی هر سه طریق رو صحیح میدانه و عبدالواحد طریقش رو صحیح تر میدانه. چه استفاده میشه؟ که توثیق ایشون لدى صدوق تمام بوده، صدوق هم از قدماء اصحابه، و توثیقات علامه و تصحیحات علامه رو ما حجت میدانیم، در جای خودش گفتیم. بنابراین تصحیح علامه طریقی را که مشتمل است بر ایشان و تعبیر جناب صدوق از روایت ایشان نسبت به دو تا طریق دیگر که انهو اصح، این دلالت بر وثاقت ایشون از نظر ما میکنه و کفایت میکنه. اما دومی، علی ابن محمد ابن قتیبه، مرحوم نجاشی میفرماید در اینجا علیه اعتمد ابو عمرو الکشی فی کتب الرجال. این علیه اعتمد ابو عمرو الکشی توجه داشته باشیم، کشی از ارکان رجال ماست، یعنی مثل نجاشی، مثل شیخ. وقتی کشی میگه هاذا ثقتون قبول میکنیم. مرحوم کشی در همین ثقتون ثقتون گفتنها، خب همین جوری که هوایی نمیگه یا شب خواب نما نشده که بگه، روی دلیل میگه، رو نقل میگه. بعضی هم شهادت حسی میدانن دیگه، شهادت حسی هم یعنی معنعن بهش رسیده. یکی از طرقی که به جناب ابو عمرو کشی رسیده قول همین آقای ابن قتیبه است، یعنی نسبت به افراد مطلبی گفته، کشی روی گفته ایشون اعتماد کرده و در رجالش آورده. پس رجالی صاحب کتابی که صاحب یکی از اصول رجالیه ما هست، اگر او اعتماد میکند به کسی و بر اساس قول او میاد حکم میکنه، این توصیف اقلشه، بگیم که این موثق میدانسته، این اقلشه. ایشون این جهت رو داره، مضافاً به این که البته عمده در نظر ما همین هست، اما اضافه بر این جناب محمد ابن علی ابن محمد ابن قتیبه راوی کتب فضل ابن شازان. عمده روایاتی که ما از فضل ابن شازان عن رضا صلوات الله و سلامه علیه داریم از طریق ایشون نقل شده، و این روایات حالا غیر از کتاب عیون و اخبار رضا در عمده اصول حدیثی ما مثل کافی، مثل من لا یحضر، مثل شیخ فی کتابیه، همه آمدن اعتماد کردن و نقل کردن. و نکته ای که باز در اینجا این است که از روات از این علی ابن محمد ابن قتیبه احمد ابن ادریس. احمد ابن ادریس هم محدث است و هم فقیه، و خود احمد ابن ادریس از مشایخ پدر ابن ولید، شیخ ابن ولید، شیخ صدوق دیگه، شیخ ابن ولید معلم صدوق و شیخ اجازه صدوق، پدر ابن ولید از مشایخی است که تمام اجازات ابن ولید و صدوق از طریق او منتقل شده، او شاگرد عمده احمد ابن ادریسه. که این اجازات همه از طریق احمد ابن ادریس به او منتقل شده. هم پدر ابن ولید و هم احمد ابن ادریس پیش اهل رجال و اهل اجازه مقام شامخی دارند، کما اینکه خود حسن ابن ولید هست از عمده مشایخ پسرش محمد ابن الحسن هست و محمد ابن الحسن هم معتمد مرحوم صدوقه. حتی صدوق این تعبیر رو داره، این تعبیر رو در کتاب من لا یحضر داره که من روایتی رو در کتاب‌های مختلفم نقل نکردم مگر اینکه استادم شیخ محمد ابن حسن ولید تصحیح کرده باشه این رو. حالا بعضیا میگن این بنا رو داشته بدن یادش رفته، اما این حالا علی حال شیخ جناب صدوق خودش این تعبیر رو داره. مرحوم وحید بهبهانی هم در وجیزه از ایشون نقل میکنه، اونایی که اهل مراجعه به این کتب هستن توجه داشته باشن. تازه خود احمد ابن ادریس هم از مشایخ کلینیه، اما به هر حال عمده در نظر ما در توثیق ایشون اعتماد کشی هست که از اساس به اصطلاح و دلیل ما بر توثیق ایشونه. بنابراین سند جناب صدوق به فضل ابن شازار از نظر ما تمامه و این دو بزرگوار در زیارت عاشورا هم واقع شدن و ما در زیارات و ادعیه ولو طریق دیگری هم برای اثبات داریم غیر از این دقتی که به قول معروف در فقه میکنیم، اما از نظر دقت فقهی هم در اونجا این دوتا مورد اعتماد هستن و وثاقتشون از نظر ما تمامه. روایت پنجم ظاهراً آخرین روایتی است که صاحب جواهر رضوان الله علیه استناد میکنن به عنوان مدع المشهور خبر الاعمش. روایت اینه: ما رواه محمد ابن علی ابن الحسین فل خصال به اسنادهی عن الاعمش. همین مقدار داریم سند. جناب صدوق در کتاب خصال اسنادش به اعمش عن جعفر ابن محمد صلوات الله و سلامه علیهما فی حدیث شرایع الدین قال و حج البیت واجب علی من استطاع الیه سبیلا. خب حج البیت واجب علی من استطاع الیه سبیلا و هوه، این هوه فقط به سبیل میخوره و هوه این سبیل ازاد و راهله اونی که من استطاع، اونی که به اصطلاح دارای راهی به این حج هست، این راه و سبیل به حج ازاد و راهله مع صحت البدن. ذات هست، راهله هست، صحت بدن هم هست. حالا دو تا عنوان در این روایت اضافه داره. حالا اگر حالا امام صلوات الله و سلام علیه انشالله ادبیات هم بلد بوده استطاعت رو هیه به کار میبرن، توجه فرمایید. حالا باشه، حالا ما احسنتون، بسیار خوب، شما میفرمایید نظر شما اینه، اما ما اینو نمیگیم، ما میگیم این سبیله، کمان که قبلش هم داشتیم صاحب جواهر هم میگه دیگران کتابای فقها را مراجعه کنید که معنایی که میکنن سبیله نه معنای استطاعت. توجه فرمایید، شما فرمودید بام شنیدید یه داتر یاد نداره سبیل جز آیه نیست. توجه کنید آقای قربی، ببینید نه منو عصبانی کنید. آخه لا اله بله تمام احسنتم، بسیار خوب، امام بلد نبوده ضمیر صاحب نداره، حالا اشکال نداره، امام که لازم نیست ادبیات بلد باشه. توجه بفرمایید، بسیار خوب، آقا شما یه حرفی زدید احتمال لاتائلی دادید، اما بنده میگم نه، بسیار خوب قبول کنید دیگه، تمام شد، شما حرفتون رو زدید، آقایونم میشنون، آقایون حرف بنده رو قبول نکنن حرف شما رو قبول کنن، اما در اینجا هو به سبیل برمیگرده. اقلن 5 تا روایت و صاحب جواهر آورده اینجا، اقلن 20 تا 25 تا روایت داریم که همش سبیل معنا میکنن، اینجا آمده استطاعت رو اونم با این ضمیر معنا میکنه. امام چرا این حرفو میزنید؟ یه مراجعه به روایات بکنید، نگاه به کلمات فقها بکنید، توجه کنید، کاش صحبت نمیکردید شما، بی خود اعصابمون رو به هم میریزید. و حج البیت واجب علی من استطاع الیه سبیلا و هو الزاد و راحله مع صحت البدن. دو عنوان اینجا اضافه داره، اضافه به این معنا که در روایاتی که مورد استناد مشهور بوده نیست ما هر چی داشتیم زاد بود، راحله بود، صحت بدن. حالا اینا در روایت هست. الان که میخوایم نتیجه گیری از این روایات بکنیم، کلمات اعلام رو میایم و میگیم، تو خود همینش گیر داریم. یعنی خود این راحله رو وقتی نوبت به فتوا میرسه به اطلاقه راحله رو قبول نکردن، زاد رو اصلا قبول نکردن. حالا میگیم زاد رو اصلا قبول نکردن، صحت بدنم میگن نسبی است، مثل همون همون قدرت عقلیه است، قدرت عرفیه. در کارهای دیگه صحت بدن موضوعیتی نداره جدا از اون قدرتی که باید در همه اعمال عبادی باشه. چیزی که در اینجا اضافه داریم، ان یکون للانسان ما یخلفه علی عیاله، چیزی داشته باشه که وقتی میخواد حرکت کنه به سمت حج برا زن و بچهش بگذاره. یعنی همچین که را افتاد و رفی، زن و بچه همون شب اول گرسنه نمانن. یکی و ما یرجع الیه بعد حجه، خودش هم از حج که برگشت اهل سوال نشه کنار خیابون بشینه. نه، این چیزی داشته باشه. حالا ما بعدن میگیم که این چیزی داشته باشه فقط مال نیست، مهنه، کار، شغل، صنعت که پول در بیاره به وسیلهش، یعنی همونی که قبلا بوده، همون امکانی که قبل بوده بعد هم داشته باشه. این در این روایت اضافه شده و مهمه که ما بعدن مستند فتاوای کسانی که خب میدونید عمدتاً بسیاری از فقها در زمان ما هم فتوا میدن که این وقتی برمیگرده باید کار و کاسبی و نمیدونم سرمایه و بساطی داشته باشه موجود تا استطاعت پیدا بکنه و الا این سبیلی بر استطاعت نداره. خب فتوا میدن آقایون. این مستند این روایت باید باشه که حالا ما وارد بحثش میشیم. این از جهت دلالت. دلالت خب خیلی واضحه، خلافاً لآقای قروی سبیل حج البیت واجب علا من استطاع الیه سبیلا، در اینجا هوه این سبیلی که من استطاع راه زاد راحله مع صحت البدن اینن شبیه روایت قبل میشه و حج البیت فریضتون علا من استطاع الیه سبیلا و سبیل از زاد و راحله مع صحت در روایت فضل ابن شازان، اینن همون بیانه بدون تفاوت. اما جهت سند، سند در اینجا اسناد صدوق هست به جناب اعمش. این اعمش که حالا این لقبش اعمش بوده، مراد سلیمان ابن مهران ابو محمد اسدی است که از اصحاب حضرت صادق صلوات الله و سلامه علیه بوده. ابن شهرآشوب ایشون رو از خواص اصحاب صادق می داند. ابن داوود در رجالش، ابن داوود خب می دونید شاگرد علامه است، ابن داوود در رجالش ایشون رو در قسم اول ذکر میکنه. رجالش دو قسم داره، قسم اول موثقینه، قسم دوم ضعفا. در رجالش در قسم اول در قسم موثقین ذکر کرده ایشون رو. مرحوم علامه رضوان الله علیه استاد همین ابن داوود اصلا متعرض حال ایشون نشده، هیچ ذکری از این آقا سلیمان ابن مهران در خلاصه نکرده. این اعتنا نکردن جناب علامه موجب اعتراض شهید شده. شهید ثانی رضوان الله علیه اعتراض میکنه به علامه در تعلیقه، در تعلیقش در قول علامه در خلاصه در یحیی ابن رعاب علامه میفرماید یحیی ابن رعاب کان مستقیما، یعنی قبول میکنه تمامیت وثاقتش رو، کان مستقیما. بعد میفرماید ذکرهو الاعمش، اعمش اینو ذکر کرده برای ما، یعنی ایشون ذکر میکنه اعمش را به عنوان کسی که از مبادی به اصطلاح چیز داره اخبار میکنه، مبادی توثیق، و خودش هم قبول میکنه این استقامت رو. شهید بلا فاصله می فرماید عجبا من المصنف ینقل عن الاعمش استقامت یحیی بن رعاب ثم لم یذکر الاعمش فی کتابه اصلا. خب شمایی که اصلا اعمش رو نمیشناسی، در کتاب ذکر نکردید، چرا اینجا به عنوان مستند آوردیش؟ و لقد کان حریان به ذکر، کاش ایشون سزاوار بود علامه ایشون رو ذکر میکرد، لاستقامتهی و فضله. و قد ذکره العامه فی کتبهم، عامه آمدن تو کتاباشون این آدم رو ذکر کردن. و اصلا و علی ما اعترافهم به تشیعه، اونا با اینکه تا کسی رو بگن شیعه است، اما بلا فاصله میگن خزله الله. بعدش میگن این از اون کسانی است که با اینکه اظهار کردن تشیعش رو، اما تعریفش رو کردن. این اونها متوسناش گفتن و علامه ذکرش نکرده. و غیر المصنف، بعد ایشون میفرماید که اشکال ما داده ما فقط از دست علامه نیست، و غیر المصنف من اصحابنا الذين صنفوا في الرجال، اونها هم ترکو ذکره، اونها هم این آقای اعمش سلیمان ابن مهران رو ذکر نکردن. این حالا انشاءالله تا فردا دیگه موارد داشته باشیم.